درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به یاران ارجمند، جلسه 345 درس مثنوی رو آغاز میکنیم و در آغاز درس به رسم معمول خودمان غزلی از دیوان شمس مولانا رو میخوانیم، غزل شماره 269 از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیعی کدکنی. جز فتان دو چشمت زکه مفتون باشیم، جز زنجیر دو زلفت زکه مجنون باشیم، جز از آن روی چماحت که مهش جویانه است، دگر از بحر که سرگشته چه گردون باشیم. چشم مست تو قده بر سر ما میریزد، ما چه موقوف شراب و می و افیون باشیم. گلفشان رخ تو خرمن گل میبخشد، ما چه موقوف بهار و گل گلگون باشیم. همچو موسی ز درخت تو حریف نوریم، ما چرا عاشق برگذر قارون باشیم. هر زمان عشق در آید که حریفان چونید، ماز چون گفتن او واله و بیچون باشیم. ما چو زاییده و پرورده آن دریاییم، صاف و تابنده و خوش چون در مکنون باشیم. همچو عشقیم درون دل هر سودایی، همچو عشقیم درون دل هر سودایی، لیک چون عشق ز وهم همه بیرون باشیم. وقف کردیم بر این باده جان کاسه سر، تا حریف سری و شبلی و زنون باشیم. شمس تبریز پی نور تو زان ذره شدیم، تا ز ذرات جهان در عدد افزون باشیم. یک غزل حماسی بود در واقع، یعنی مفاهیم عرفانی رو با لحن حماسی بیان کرده بود مولانا. در مثنوی تا بیت 1756 خواندیم. چون جنین را در شکم حق جان دهد، جذب اجزا در مزاج او نهد. میگوید که خداوند وقتی جنین رو در رحم مادر ایجاد میکنه و او رو جای میده در شکم و جان میده به این جنین، از اون وقتی که روح در جنین دمیده میشه، این روح فعال میشه. مثلا بعد از 4 ماه، در ماه چهارم، 4 ماه که میگذره، این جنین به حرکت میفته، فعال میشه، جان میگیره. یک کاری که میکنه اینه که قادر میشه که اجزا رو جذب کنه. در مزاج او، یعنی اون سازمانی که این پیدا میکنه، این وضعی که پیدا میکنه، این خاصیت ایجاد میشه که اون چیزایی رو که به دردش میخوره جذب بکنه. این خاصیت موجود زنده است دیگه، موجود زنده جذب میکنه اون چیزی رو که به دردش میخوره، دفع میکنه اون چیزی رو که زائده براش. موجودات غیر زنده اینطور نیستن دیگه. شما یه وقت پیش خودتون فکر کنین اصلا زنده بودن یعنی چی؟ حیات تعریفش چیه؟ خب ما میگیم این زنده است، اون مرده است، این جسمه، اون نمیدونم حیوانه، اون انسانه، این اینا جمادن. اینا فرق جماد با موجود زنده چیه؟ اصلا تعریف موجود زنده چیه؟ مشخصات موجود زنده چیه؟ علمای زیستشناسی اینو تعریف میکنن. یکیش همینه که موجود زنده جذب اجزا میکنه، یعنی یه چیزایی رو میگیره به خودش اضافه میکنه. این خاصیت موجود زنده است. جنین هم از اون روزی که زندگی رو آغاز میکنه و جان پیدا میکنه این خاصیت رو پیدا میکنه. چون جنین را در شکم حق جان دهد، جذب اجزا در مزاج او نهد. از خورش او جذب اجزا میکند، تار و پود جسم خود را میتند. این جنین در رحم مادر، در شکم مادر، از اون غذایی که بهش میرسه، اون تغذیه‌ای که میکنه، میاد اون عناصری رو که مفید برای او جذب میکنه و با استفاده از اون چه که دریافت میکنه تار و پود وجود خودش رو میسازه. مثل اون کرم پیلهی که دائم این برگ توت رو میخوره و این رو تبدیل میکنه به ابریشم و تار و پود اون پیله رو میتنه. این نوزادم همین کار رو میکنه. میگوید که خدا موجود زنده رو اینطوری آفریده تا 40 سالش به جذب جزوها حق حریصش کرده باشد در نما. این خاصیت حدوداً 40 سال ادامه پیدا میکنه، یعنی بعد که این جنین به دنیا میاد همینطور جزوها رو جذب میکنه. مراد از جزوها یعنی عناصر، عنصرهای مختلفی رو که برای رشد او مفیده تا 40 سال جذب میکنه. کی این خاصیت رو در وجودش گذاشته؟ خدا. کی این میل رو در او گذاشته که بره به سمت اون چیزایی که به درد رشد او میخوره جذب کنه؟ این رو خدا گذاشته. حق حریصش کرده باشد در نما. نما یعنی رشد به عربی، همون نموه، یعنی برای اینکه رشد کنه، جوان مرتب تغذیه میکنه، چیزایی که به دردش میخوره میگیره، رشد میکنه. دیگه به 40 سالگی که میرسه به اون قله رشد میرسه. بعد از اون دیگه حالا اون حالت قبلی نیست. تا هم کسی به این سن و سال نرسه و از این 40 سالگی و 50 سالگی و 60 سالگی و 70 سالگی عبور نکنه، نمیفهمه که چه اتفاقی میفته. آدم مثلا در 25 سالگی به یه غذاهایی علاقه داره، ولی تو 70 سالگی همون غذا رو میذارن جلوش، دو لقمه میخوره دلش میزنه. گاهی از خودش میپرسه که من همون آدمم؟ مثلا 30 ساله بود، فصل پاییز که میرسید انار به بازار می اومد، یک مجمعه میذاشت جلو خودش، سفره پهن میکرد، 3 تا 4 تا انار رو پشت سر هم دیگه قاچ میکرد و میخورد. اما وقتی سن میگذره نصف انار که بخوره دیگه میلی نداره. این منحنی خلاصه نزولی میشه. و همینطور یعنی دیگه این بدن خاصیتی که خدا درش گذاشته اینطور بوده که بعد از 40 سال این افت میکنه. حالا مولانا مقصودش چیه؟ چی میخواد بگه یادمون باشه. اصلا داستان اینی که ساحران به فرعون میخواستن بگن تو خیلی هنر کنی، این جسم ما رو از ما میگیری، ما یه روحی داریم که نزد خداوند برمیگرده و در قیامت دوباره او ما رو زنده میکنه. خدا قادره که ما رو زنده بکنه، کما اینکه کوزه‌گر که کوزه ای رو میسازه اگه کوزه بشکنه قادره که اون کوزه رو دوباره بسازه. حالا چند تا بحث فرعی مولانا این وسط در کار رو برد، ولی خط اصلی اون بزرگراهی که توش داره جلو میره، این بزرگراهی که خدا قادره که ما رو دوباره بیافرینه. میگه جذب اجزا روح را تعلیم کرد، چون نداند جذب اجزا شاه فرد. شاه فرد یعنی خدای یگانه، خدا. میگه این خدایی که به روح جنین، یا جنین روح بخشیده و به جنین یاد داده که چیو بگیر چیو نگیر تا رشد کنی تا سامان بگیری، خدایی که به روح جذب اجزا رو یاد داده، خودش بلد نیستش که این اجزای پراکنده وجود ما رو جمع کنه و دوباره ما رو بسازه، دوباره ما رو زنده بکنه. مولانا یه مثال اول میزنه، میگه ببین یه شما نمیدونم گوشت و نون و نخود و لوبیا و اینا رو میخوری، یه نطفه‌ای درست میشه. بعد این نطفه چه کارایی میکنه؟ این دقیق میدونه که چی بخوره چی نخوره. یه بار به نظرم خدمتتون عرض کردم اینکه موجودات به طور طبیعی میدونن چی مفیده براشون و چقدرم مفیده براشون. یه وقتی کتابی میخوندم راجع به مرغداری، چون من به پرنده و ماکیان و اینا علاقمندم. این قصه که میگم مثلا مال وقتی که 15 سالم بود، یک کتابی ترجمه شده بود از فرنگی راجع به همین کیفیت نگهداری ماکیان و مرغ و اینا، مفصلم بود. یه چیزی که خیلی جلب توجهم کرد یه آزمایشی بود که کرده بودن، و اون این که از مواد مختلف، عناصر مختلف شیمیایی، مثلا کلسیوم، سدیم، پتاسیم، آهن، فسفر، یود، انواع و اقسام مواد شیمیایی رو جلوی انواع مرغ‌ها گذاشته بودن در قفس‌های جداگانه. بعد اندازه‌گیری کرده بودن که ببینن هر مرغی از این عناصر چقدر می‌خوره. مثلا 2 ماه، 3 ماه اینا در دسترس همه مرغا بود. نتیجه آزمایش این بود که کاملا همه مرغا به صورت مشابه مثلا 37% کلسیوم جذب کرده بودن، 14% مثلا پتاسیم. یعنی کاملا یک روحی، یک برنامه‌ای مثل برنامه‌های کامپیوتری یا یه نرم افزاری انگار در داخل اینا بود که به این مرغ بگه که از این بیشتر نخور، اینقدر از این کفایت میکنه، به اون اینقدر احتیاج داری. اندازه‌گیری که کرده بودن دیده بودن همه اینا روی حساب این اجزا رو جذب میکنن. حالا بچه هم توی شکم مادر همینه. اصلا این مادرها که ویار میگیرن میرن گل میخورن، دیدید بعضی خانمهای حامله یه چیزایی احتیاج پیدا میکنن و علاقه پیدا میکنن و هوس میکنن که خنده داره، خودشونم بعدن یادش میفتن میخندن و خیلی هم به زحمتن در اون ایام، و دیگران باید مراقب باشن برسونن مواد رو به اونا، چیزهایی که احتیاج دارن. مثلا بعضیا لواشک میخوان، نمیدونم قره قروت میخوان، بعضیا مهر نماز رو میخورن. این علتش چیه؟ علتش اینه که اون بچه داخل رحم یک موادی برای ساختن استخوان‌ها و اعصاب و بدن خودش لازم داره، اینا رو از این مادر گرفته، این کمبودا در وجود مادر پیدا شده، این مادر حالا حس میکنه که به اینا احتیاج داره. یعنی یه جای خرج شده، اون بچه داره تدبیر میکنه، در واقع اون جنینی که داره این کمبودا رو ایجاد میکنه و برنامه ریزی رو اون داره میکنه. حالا مولانا میگه که خدایی که جذب اجزا رو به روح یاد داده، خودش بلد نیستش که این اجزای پراکنده رو جمع کنه و دوباره انسان رو سازه. جذب اجزا روح را تعلیم کرد، چون نداند جذب اجزا شاه فرد. استفهام انکاریه، میگه معلومه که میدونه. جامع این ذره ها خورشید بود، بی غذا اجزات را داند رو بود. میگه که خدا مثل خورشیده، خورشید چجوری این ذره ها رو به سمت خودش جذب میکنه. خدا هم اجزای آدمیزاد رو بدون اینکه این سازوکار مادی تغذیه و اینا در کار باشه، حالا جنین از راه تغذیه اجزا رو جذب میکنه، خدا از راه های دیگری غیر از تغذیه بی غذا اجزات را داند رو بود، میدونه که چجوری بگیره بود. حالا یه مثال میزنه. آن زمانی که درائی توزه خواب، هوش و حس رفته را خاند شتاب. تا بدانی کان از او غایب نشد، باز آید چون بفرماید که اد. میگوید که حالا من یه مثال ساده میزنم، چون هنر مولانا اینه که این حقایق قرآنی و معنوی و عرفانی رو، حقایق غیر مادی عالم بالا رو، با مثال‌های معمولی تفهیم میکنه. میگوید که وقتی شما میخوابی، مگه هوش و حست ازت گرفته نمیشه؟ آدم که خوابیده دیگه تقریبا مثل مرده میشه دیگه. میگن خواب برادر مرگ دیگه. در خود قرآن هم آمده، در سوره زمر آیه 42 ما میخوانیم که الله یتوفی الانفس حین موتها، خدا جانهای مردم رو موقع مردنشون میگیره. والتی لم تموت فی منامها، اونایی هم که نمیمیرن خدا جونشون رو موقع خوابیدن میگیره. یعنی خدا یه مقداری از این علائم حیاتی و سازوکارهای حیاتی رو موقع خواب از انسان میگیره. فیمسک التی قضا علیها الموت و یرسل الاخرى الی اجل مسمى. میگه اونی که قراره که مرده باشه، دیگه خدا این جان گرفته رو پیش خودش نگه میداره، اما اونی که موقع مردنش نرسیده، این جان گرفته رو، یعنی اونی که خوابیده، بهش بر میگردونه. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. این خودش یه آیه است، اگه کسی اهل تفکر باشه باید فکر کنه. ترجمه فارسیش این است: خداوند جانها را به هنگام مرگ به تمام می ستاند، و نیز آن جان را که نمرده هنگام خواب وی می ستاند. آنگاه آن را که حکم مرگش داده شده نگه می‌دارد، و آن دیگری را تا مهلتی معین باز می‌گرداند. بیگمان در این برای آنان که می‌اندیشند نشانه هاست. مولانا همین مطلب رو بحث می‌کنه که آن زمانی که درائی تو ز خواب، حالا از خواب بیدار می‌شی، کی این بینایی و شنوایی که تو در خواب از دست داده بودی به تو بر میگردونه؟ یه چیزهای طبیعی ها که ماها دائم باش سر کار داریم. شب میخوابیم، صبح بلند میشیم، بعد از ظهر میخوابیم، بعدش بلند میشیم. مولانا میگه خب خودت فکر کن، تو یه چیزهایی تو خواب نداشتی، بعد که بلند شدی مگه اینا به برگردونده نشد؟ آن زمانی که درایی تو ز خواب، هوش و حس رفته را خاند شتاب، یعنی احضار میکنه به سرعت بر میگردونه و به تو میده. تا بدانی کان از او غایب نشد، که اینو بدونی که این اجزا، این خواص، این توانایی ها که در خواب از دست تو رفته بود، اینا پیش خدا هست. باز آید، بر میگردونه، یعنی انگار که خدا موقع خواب این خاصیت ها رو میگیره، اینا نگه میداره پیش خودش، موقع بیداری میگه حالا برگردید برید دوباره سراغ این آدم. باز آیت چون بفرماید که عد، عد به عربی یعنی برگرد، اعاده که ما میگیم در فارسی از این ریشه است. عد یعنی برگرد. خدا به این بینایی و شنوایی و این خواصی که ما در خواب دست دادیم میگه دوباره برید سر جای خودتون. پس خدا میتونه این کارها رو بکنه.
آتش است این بانگ نادان نیست با، هر که این آتش ندارد نیست با. به سلف مثنوی به روایت دکتر غلام علی حداد عادل.
جمعه ها از ساعت 22 الی 23.
رادیو فرهنگ، درس مثنوی.
این داستان زنده شدن مردگان در قیامت و اینا همطور ادامه داره. یه قصه دیگه یالا از قرآن نقل میکنه. اجتماع اجزای خر عزیر علیه السلام بعد از پوسیدن به اذن الله و درهم مرکب شدن پیش چشم عزیر. کسانی که با قرآن انس دارن این داستان عزیر رو در قرآن خوندن، در سوره بقره. کالذی مر علی قرية و هی خاوية علی عروشها، که یک کسی همون عزیر پیغمبر به یک شهری گذشت، همینطور که سوار بر خرش بود، بر مرکب سوار بود، از کنار یک شهری گذشت که اون شهر خاویتون علا عروشها، یعنی تمام سقفهاش فرو ریخته بود، آوار شده بود، مردم هم مرده بودن. مثلا زلزله ای آمده بود، مردم زیر این آوارها مرده بودن. قال انا یحیی هذه الله بعد موتها، گفت چجوری خدا اینا رو بعد از مردنشون زنده میکنه. فاماته الله مئت عام، خدا 100 سال این آدم رو میراند. ثم بعثه، بعد از 100 سال این رو زنده کرد، برانگیخت، دوباره این جون پیدا کرد. قال کم لبسته، ازش پرسید که چقدر طول کشید. قال لبست یوما او بعض یوم، گفت فکر میکنم یه روز یا پاره ای از روز، بخشی از روز، یعنی کمتر از یه روز. گفت همینقدر فکر میکنم، اینقدر خوابیده بودم. قال بل لبستم مئت عام، خدا چون این پیغمبر بود و وحی رو دریافت میکرد، خدا بهش گفتش که تصور میکنی 100 سال خوابیدی. لبستم مئت عام، میخوای بفهمی 100 سال خوابیدی؟ فنظر الی طعامک و شرابک لم یتسنه منظور الی همارک، این یه خری داشت و یک طعام شرابی، یک مثلا ظرف آبی و خوراکی توی خرجین این خرش بود. خدا 2 جور رفتار کرد. خر در معرض حوادث طبیعی بود، اما غذا و نوشیدنیش رو خدا حفظ کرد، انگار در یک یخچالی 100 سال این غذا و نوشیدنی این سالم مونده بود. گفت نگاه کن، 2 چیز من جلو چشم گذاشتم، یکی اون الاغی که سوار بودی، نگاه کن هیچ چیز نمونده، پودر شده استخوناشو، نگاه کن 100 سال از مردن اون گذشته. اما اون نون و گوشتی که داشتی آبی که داشته نگاه کن، لم یتسنده، اصلا کهنه نشده، مونده نشده، یعنی تازه تازه مونده. این برای این که بفهمی که یه روزی که تو خیال میکنی نبوده، 100 سال بوده. فنظر الی طعامک و شرابک لم یتسنده، منظر الی حمارک، و خرد نگاه کن. ولی نجعلک آیتن للناس، ما میخواییم که این کاری که با تو کردیم یک معجزه‌ای باشه، یک نشانه‌ای باشه برای بقیه مردم. منظور الال ازام، حالا به این استخونای پوسیده خر نگاه کن، کیفن نون شزوها، چجوری ما اینا رو سرپا میکنیم، به حرکت در میاریم، چجوری اینا رو زنده میکنیم. سمن اکسوا لحما، چطور به این استخونا گوشت میپوشانیم. فلما تبین له، وقتی که این روشن شد براش، همطور نگاه کردید این استخونا سرپا شد و این گوشتی به این استخونا روید و این خر دوباره زنده شد. قال اعلم ان الله على كل شيء قدير، گفت حالا قبول کردم، فهمیدم که خدا هر کاری که بخواد بکنه میتونه. این داستان عزیر پیامبر از پیامبران بنی اسرائیل. مولانا این رو به شعر در آورده. هین عزیر، از اینجا شروع میکنه، خیلی بی مقدمه. هین عزیر در نگر اندر خرد، که بپوسی دست و ریزیده برد. پیش تو گرد آوری مجزاش را، آن سر و دم و دو گوش و پاش را. دست نی و جز برهم می نهد، پاره ها را اجتماعی می دهد. در نگر در صنعت پاره زنی، کو همی دوزد کهن بی سوزنی. ریسمان و سوزنی نی وقت خرز، نان دوزد که پیدا نیست درز. چشم بکشا حشر را پیدا ببین، تا نماند شبهت در یوم دین. کل داستان رو مولانا در این مثلا 7-8 بیت بیان میکنه. میگه ای جناب عزیر، هین عزیرا، در نگر اندر خرد، ونظر الی حمارک. خدا میگه دیگه، این عین ترجمه قرآنه، که ببسی دست و ریزیده برد. خرد شده، پودر شده، به اصطلاح ریزیده همون پودر شده، ریز ریز شده جلوی چشم تو، کنار تو، پیش تر داوریم اجزاش، این اجزای پراکنده رو جمع میکنیم، آن سر و دم و دو گوش و پاش را. معنی روشنه. بعد میگوید که دستی به ظاهر در کار نیست، دست نی و جز برهم مینهد. یعنی اراده الهی، قدرت الهی لازم نیست که مثل ما باشه، یه دستی بیاد مثل کوزگر که حالا خوردریزا رو جمع میکنه و میخواد سر هم کنه. نه، دستی نمیبینی، ولی میبینی که چجوری اجزا هم دیگه جفت میشه. پاره ها را اجتماعی میدهد، پاره یعنی جز، این پاره و بهره یکیه، به معنی بخشه، همون پارت فرنگیه. حالا من میبینم تو این فضای مجازی یه عده‌ای اصرار دارن که کلمات خارجی رو وارد زبان فارسی کنن، مثلا داستانای مفصل رو تکه تکه میکنن، وقت میگن پارت مثلا 200، پارت 201. خب بابا اگرم میخواید یک کلمه نوعی به کار ببرید، بگید پاره 200، پاره 201، یا بهره 200. این کلمات خارجی که اصلا با فارسی هم